از رادیو ایران همراه شما هستیم. امیدوارم همیشه لبهاتون مزین به لبخند و تبسم باشه. جارچی رو همراهی کنید.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو،
این کیه؟
من کیم؟ جارچی.
جارچی؟
کشور میگه افزایش قاچاق را تحمل نمی کنیم.
ما میگیم ما هم افزایش قیمت دلار و گوشت و پراید و اسکن و بلیط و شهریه و روب و تخم مرغ را تحمل نمی کنیم.
نایب رئیس مجلس میگه عده‌ای با ارزهای دولتی ثروتمند میشوند.
ما میگیم
یه عده با ثروت دولتی متناسب با طولشون ارزششون هم زیاد میشه.
وزیر علوم میگه آمار مهاجرت دانشجویان بالا نیست.
ما میگیم
راست میگه فرار مغز از کله پزیه، کله ها داغ کرده.
عضو کانون زنان بازرگان میگه تاجران ایرانی در آفریقا به مشکل برخورد کردن و حسابشون مسدود شده.
ما میگیم
پس امروز فرداست که قهوه هم سرطان زا بشه.
رئیس اتحادیه قنادان میگه مقفا اینقدر گرون شده که مشتری باید پول جعبه رو هم بده.
ما میگیم
خوبه دیگه، از این به بعد شیرینی همونم میذاریم تو قابلمه هم میریم خواستگاری. اگه جوابشون مثبت بود میگویم شامه اونو بریزن تو قابلمه ببریم خونه.
کاپیتان سابق آبی‌های پایتخت میگه نخواستم با آدم‌های بی‌کلاس همراه شوم.
ما میگیم
بابا جون اما خودت نگفتی کلاس چندمی؟
رئیس شورای شهر تهران میگه انتصابات حق شهردار تهران است.
ما میگیم
بله راست گفته، فقط حق دامادها و آقازاده ها که نیست، که گاهی هم شهرداران محترم حقی دارن. حقشون بشون بدیم، این حق چه خوردنی نیست، که حق پوشیدنی نیست، حق دادنی.
معاون گردشگری کشور میگه مسافر پرانی صحت ندارد.
ما میگیم
راست میگی بابا بیچاره، این همه مسافر داره با هواپیما میاد.
یک متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی میگه مدیران بانک صورت جلسه ها رو شبانه در استخر امضا میکردن.
ما میگیم
من هم میگم اون وقت این تصمیم ها خیلی آبکی نمیشن.
نایب رئیس مجلس میگه اگر همه بر سر یک سفره بشینن مشکلی وجود نخواهد داشت.
ما میگیم
اگه سفره کوچیک نباشه همه جاشن ما هم حرفی نداریم.
ما دیگه چیزی نمیگیم.
یه بار یه آقای تو فرودگاه از پشت شیشه به یه هواپیما نگاه میکرد و سیگار میکشید. شنگول رفت سمتش و بهش گفت
میبینم که خیلی ناراحتی، شما چند سال سیگار میکشی؟
من الان دقیقا 30 سال دارم سیگار
میکشم. هیچ میدونی با پولی که 30 سال صرف خرید سیگار کردی چه کارایی میدونستی بکنی؟
نه چه کارایی؟
خیلی کارا. نمونهش مثل همین هواپیما خوشگیده رو ببین، داری به جل میزنی، میتونستی این رو بخری.
راست میگی؟
باور کن به جون خودت.
اون هواپیمای شخصی خود منه.
واقعا؟
بله.
من باور نمی کنم.
بیا 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 اینم دزگیرش. بایستا ریموتو بگیرم سمتش. حالا مطمئن شدی؟
آره داداش. چیزی میگم یه نخ سیگار داری؟
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل همراه هوشمند.
یکی از بهترین راه‌های تامین ویتامین دی قرار گرفتن در معرض نور خورشیده. اما در صورتی که روزانه بیشتر ساعات روز رو در محیطی سربسته می‌گذرونید، بهتره با کمک برخی مواد غذایی از جمله قارچ کمبود ویتامین دی بدنتون رو جبران کنی. قارچ جوانه.
شرکت مادر تخصصی و دانش بنیان ماشین‌سازی عراق، طراح و تولید کننده تجهیزات نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، سد و تجهیزات نیروگاه‌های آبی و بادی، پل‌های فلزی، صنایع ریلی، دیگ‌های بخار و زباله‌سوزهای شهری، بیمارستانی و صنعتی، مفتخر به حضور در صنایع زیرساخت کشور است و همواره در اندیشه توسعه پایدار، اشتغال زایی و پرورش نیروهای کارآزموده برای صنعت کشور بوده است. شرکت ماشینسازی عراق.
توی فراز و نشیب زندگی همیشه موانع ناخواسته‌ای وجود داره که دست تو نیست، اما اینکه توی این مشکلات تنها نباشی و احساس اطمینان و آرامش داشته باشی دست خودته. بیمه سینا مثل یه دوست واقعی همیشه کنارته تا دست تو رو بگیره.
بیمه سینا، گیرد دست دوست.
شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا، دارای واحد تولید لوله‌های فولادی قطور با ظرفیت حداقل 60,000 تن. شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا، همراهی فولادین.
جووینا فرد سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جووین بخور ببین بیسکویت یعنی حقیق، داره کنجت شیوید با جو گرچی، بار زد به تو جووین جووین جووین، خوشمزگی یعنی حقیق،
جووین گرجی با آرد جو.
آجر تیراژه جایی که هنر و خلاقیت در هم آمیخته می شود. آجر تیراژه مفهومی از نوآوری برای حفظ ایمنی، برای پایداری نما در زمان وقوع زلزله، دارای ثبت طرح سنتی. تیراژه نسل جدید آجرهای نسوز، هنر و زیبایی در آجرهای ابر و باد تجلی می‌یابد. نوآوری اندیشه ما، نوآوری‌های دیگری هم در راه است.
شده الفای گرجیم، چه خدال زار رزد میگونی که خوشمزه، جز میشین ساد زاد تازه، یه دیست پا بر جا، این غیف قاف 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 الفا هم راه ماست، نامیمون غفره از پروتو این غنیه، این بیسکویت گرجیم همراه پوره نشیم.
ایران را بشنویم.
بابا دارن حرف میزنن،
من تعجبم از بازیکناشونه، بازیکناشون ریختن سر بازیکن ما.
آره بازیکن تیم ملی بعید.
سه زبان دنیا داره بهمون خوش میاد.
من کارم
فنیه.
بازی تماما
حاشیه. به من
رفت.
چه زمانی هم فرموده بودن که این پولای فوتبال پول کثیفیه. همیشه از این پولای کثیف هم استفاده شده.
صلاحیت صحبت با من رو نداری. خداحافظ.
میزبان.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. با یکی دیگه از برنامه‌های میزبان همراه شما هستیم به مدت تقریبا 40 دقیقه. کیفیت فصل اخیر رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران چگونه بود؟ نقاط ضعف و قوت رقابت‌های فوتسال باشگاهی ایران چیست؟ و آینده مدیریت کمیته فوتسال چه نقشی در پیشرفت این رشته در کشور ما خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش ها و طرح مباحث بیشتر در حضور دو میهمان گرانقدر در داخل استودیو برنامه میزبان، جناب آقای محمود خوراکچی از دروازه‌بانان سابق فوتبال در کشورمون و از مربیان حال حاضر فوتسال. آقای خوراکچی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام. سلام و ادب خدمت شما جناب آقای هاشمی عزیز و مهمان دیگر برنامه که شما معرفی نکردید، من اسمشو نمیگم که میخوام که شما معرفی کنی و تمام شنوندگان خوب میزبان.
سپاسگزار. و آقای علی احدی هم که نامی آشنا هست برای شما شنوندگان محترم در رادیو ایران، از خبرنگاران فوتسال همراه ما هست برای طرح مباحث بیشتر پیرامون این رشته. آقای احدی سلام و خیلی خوش اومدید.
به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای معتمد هاشمی و همچنین آقای محمود خوراکچی و همچنین شنونده‌های عزیز برنامه.
سپاسگزار همراه ما باشید. رقابت‌های لیگ برتر فوتسال تازه به اتمام رسیده و زمان مناسبی هست برای بررسی کم و کیف این رقابت‌ها و اشاره به آینده فوتسال ایران با حضور سرپرست یا رئیس جدید کمیته فوتسال در فدراسیون فوتبال.
میزبان.
خب آقای خوراکچی بحث رو با شما آغاز بکنیم. رقابت‌های لیگ برتر فوتسال به پایان رسید. اولین بار هم بود که مرحله پلی آف به این مسابقات اضافه شد. برای هیجان بیشتر رقابت‌ها مسابقه نهایی رفت و برگشت انجام شد و مثل سونگون عنوان قهرمانی رو به دست آورد.
خدمتتون عرض کنم که لیگ امسال اگه داستان پلی آف داخلش نبود، به اعتقاد من لیگ بدون سر صدا و دارای کیفیت پایین و هیجان به دور بود. اون سالهای قبل که امتیازات نزدیک به هم بود و 5-6 تیم تا روز آخر مبارزه میکردن برای قهرمانی، عملا امسال مشاهده نکردیم دور مقدماتی بازی ها رو، به دلیل اینکه تیم ها هم به لحاظ بازیکنی یه مقدار تهی شده بودن، هم به لحاظ مربیگری. مربی های سرشناسی مثل حالا آقای ابتهی، مثل آقای شمس، آقای شمسایی، آقای رعدی، آقای دیگر همکاره عزیزمون آقای افضلی نبودن تو لیگ، به همین دلیل کیفیت فنی بازی ها پایین اومده بود. بازیکنهای اصلی ما هم که بازیکن تیم ملی رو تشکیل میدادن کوچ کرده بودن به خارج از کشور، به همین چند دلیل کیفیت بازی ها پایین بود. اگر گیتی پسن با اختلاف 12 امتیاز اومد دور مقدماتی قهرمان شد، به همین دلیل بود که بازیکن ها در سال قبل می آمدن امتیاز می گرفتن می دادن، به دبستون امتیازی بود، ولی امسال قبل بازی ها نتایج قابل پیش بینی بود. پلی آف تونست یه مقدار اون نکته تاریک فوتسال ما رو پوشش بده و تا روز آخر سال همه این 8 تیم درگیر بازی‌ها بودن و این پلی آف به اعتقاد من تونستش که در دوره دوم مخصوصا 4 تا تیم برتر تونستن که اون کیفیت لازمی که همه فوتسالیست‌ها توقع دارن کیفیت رو برآورده بکنن.
آیا هدی؟
بله. خب آقای خورایچی در مورد مسائل فنی صحبت کردن، من در این مورد صحبت نکنم بهتره با توجه به اینکه کارم کار خبرنگاری هست توی فوتسال. خب مسابقات امسال برای اولین بار بود که به صورت پلی آفی برگزار میشد. اگه بخوایم نقاط قوت و ضعفش رو بررسی کنیم، اول از نقاط قوتش من بخوام شروع کنم این بود که جذابیت مسابقات افزایش پیدا کرد. شما اگر دقت کنید بازی‌های حذفی به خصوص از نیمه نهایی به بعد تماشاگرها فوق‌العاده بودن توی سالن‌ها. برای اولین بار بود که سالن پورشریفی تبریز تکمیل شد ظرفیتش. توی سال‌های اخیر هیچ وقت ما همچین موضوعی شاهد نبودیم و فینال هم که 4000 نفر توی سالن بودن و 4000 نفر هم پشت سالن پشت درای بسته مونده بودن. از این لحاظ به نظرم کمک کرد به پیشرفت فوتسال. یه موضوع دیگه هم که خیلی به نظرم بولد شد این بود که ما امسال برای اولین بار شاهد بودیم که شایبه تبانی مطرح نشد. یعنی ما هر سال می‌دیدیم که تیم‌ها این اتهام و انگ تبانی رو به همدیگه می‌زدن، چه بالای جدول چه پایین جدول، ولی خب امسال تیم ها منافع خودشون رو ارجح دونستن به منافع سایر تیم ها که بخوام برن تبانی کنن و این موضوع رو ما ندیدیم. از طرفی هم افزایش تعداد بازی ها باعث شد که لیگ ما فشرده بشه، موضوعی که همیشه میگفتیم چرا روسیه تعداد بازی های زیاده، بازیکناش همیشه آمادن توی جام جهانی و جام ملت اروپا. این موضوع فکر می‌کنم در نهایت به نفع تیم ملی ما هم بشه.
حالا اگر با توجه به صحبت‌های خوراکچی که فرض بر این بذاریم که خیلی از بازیکنان شاخص ما و ملی پوشان رفتن خارج از کشور، به نظر شما چه تعداد بازیکن میتونه از دل همین مسابقات به تیم ملی برسه که این قاعده براشون پیاده بشه؟
بله، خب نکته درستی بود که اشاره کردن آقای خوراکچی. الان میشه گفت تقریبا ترکیب اصلی تیم ملی ایران توی لیگ بازی نمی‌کنه. فرهاد توکلی، احمد اسماعیل پور، علی اصغر حسن‌زاده که بهترین بازیکن آسیاست، یا مصطفی نظری که دروازه‌بان سابق تیم ملی بود، قدرت بهادری، اینها بازیکن ملی پوشی هستن که تو لیگ بازی نمی‌کنن. خب سطح کیفی لیگ رو کاهش میده، اما میشه نیمه پر لیوان رو هم دید. بازیکن‌های جوان تونستن که خودشون رو نشون بدن توی تیم‌ها و همچنین تو بخش مربیگری همینطور. درست آقای شمس نبودن، خدای خوراکچی امسال مربیگری نکردن، یا بزرگان زیادی مثل آقای ابتهی، آقای صالح، آقای رعدی، ولی خب مربی جوانی مثل آقای اسماعیل پور یا حالا دیگر مربیان تونستن خودی نشون بدن و برای سالهای آینده بتونن توی تیم‌ها کار بکنن.
بله. آیا خوراکچی یه نکته که وجود داره درباره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال و شما هم به هر حال تا حدی اون رو لمس کردید، این تغییر مرتب تیم‌های رقابت‌های لیگ برتر فوتسال هست. حالا قاعدش این هست که تیم‌های صعود کننده از رقابت‌های لیگ دسته اول بیان به لیگ برتر، تعداد تیم‌ها به شکلی باشه که از رقابت‌های لیگ دسته اول هم بتونیم شاهد حضور تیم‌های در لیگ برتر باشیم، تیم‌های پایین لیگ برتر سقوط بکنن، ولی انگار اصلا این قاعده وجود نداره. یعنی هر کسی که پول داشته باشه می‌تونه بیا تیمداری بکنه، هر کی هم پول نداشته باشه و نخواد به یک بار تیمش از صفحه روزگار رقابت لیگ برتر فوتسال محو میشه.
خب قاعده به طور کل قاعده بازی حرفه اینه که پول وجود باید داشته باشه، تا پول نباشه نمیشه اون لیگ کیفیتشو ببرن بالا. به همین دلیل به اعتقاد من تیم‌هایی که اون پتانسیل هدایت کردن بازیکن‌ها و تیمشون رو دارن به لحاظ مالی، به نظر من بیان تو لیگ برتر خیلی بهتره تا اینکه تیمایی که مشکل مالی دارن، مشکل عیاب زغاب دارن، مشکل پرداختی حقوق بازیکن دارن. اونجور تیما به نظر من هم کیفیت بازی ها رو میاره پایین، هم اینکه به قول معروف بازیکن ها باید یه آرامشی داشته باشن که فقط تنها کارشون تمرین کردن فوتسال باشه. ما تیمای مختلفو میبینیم بازیکن ها نهار نخورده، نمیدونم صبحونه نخورده، میان سر تمرین. خب اون بازیکنی که صبحونه نخورده نهار نخوده و از سر کار میاد سر تمرین،
دل مشغولی مسئله مالی هم حتما داره،
قطع به یقین همینه. خب فقط میخواد از اول ماه تا آخر ماه کار بکنه تا بتونه جوابگوی مخارج زندگی روزمرهش بشه، مخصوصا حالا اون بازیکنایی که یه جورایی متعلم هستن، حالا بچه هم دارن، خرج بچه و خرج زندگی. فکر میکنم که اگر تیمهایی که اون شرایط مالیشون مهیا باشه و بیان تو لیگ برتر خیلی بهتره تا اینکه تیمایی که مشکل مالی داشته باشه.
اما میهمان گرانقدری پشت خط ارتباطی برنامه ما هست، جناب آقای حسین شمس، سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال کشورمون و از مدرسان بسیار صاحب نام و صاحب سبک رشته فوتسال نه فقط در ایران بلکه در جهان. آقای شمس سلام و وقت بخیر.
جناب معتمد داشته بنده خدمت شما استاد خوراکی و آقای اهدی عزیز عرض سلام دارم. این تعریفی کردید مال من نبود،
اختیار داری نه قربان. عرض بکنم خدمتون که آقای شمس، شما که حالا رقابت‌های لیگ برتر فوتسال رو خارج از گود پیگیری کردین، نظرتون چیه در مورد مسابقاتی که به اتمام رسیده؟
والا جناب محترم داشمی، ما توی این فوتسال که چیزی نداریم، نه پولی هست، نه پخش تلویزیونی هست، هیچی نداره و تیمای کسایی که تیم داری میکنن توقع یه برخورد خوب و شایسته رو داره. متاسفانه یه فردی رو توی کمیته فوتسال گذاشتن که این آدم نه سلام علیک میکنه با کسی، نه کسی
الان کی منظورتونه؟ آقای پرویزخان؟
من دیگه اسم نمیبرم دیگه.
خب نه آقای کفاشیان که تازه رفتن از کمیته،
شنیدم رفتن، ولی یه فرد دیگه ازش اونجا که تیم دبیری رو فراری داد، یعنی تیم دبیری رو اعلام کرد آقا تا ایشون هست ما دیگه نمیگه. دیروز شنیدم تیم گیدی پسند هم همین درخواست رو داشته، یعنی انقدر این تیم گیدی پسند در دو هفته گذشته اینها بیچاره کردن، 50 دفعه آوردنش تهران برگردوندن، اول گفتن بدون تماشاگر، بعد گفتن نه با تماشاگر، بعد گفتن آقا این نمیتونه به یک وارد سالن بشه. آخه وقتی شما هیچی ندارین لااقل یه برخورد خوب، چند تا تیم فرار کردن بابت این برخوردهای بدیشون و من نمیدونم خدا شاده چی بگیم. با یه چایی جلو مردم بذارین آقا خوش آمدین، درد دلشون رو گوش کنین. وقتی هیچی نداره و مثلا یه تیم مثل گیتی مثلا سال 4 میلیارد تومان پول میاره تو فوتسال، آخرش هم هیچی که برگشت نداره، چی برخورد بعدم باش.
حالا شما اشاره میکنید به گیتی پسند آقای شمس، خب ما باید به یه نکته دیگه هم اشاره بکنیم که همین رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر محرومیت مدیر عامل و سرمربی تیم گیتی پسند اجرا نشد در اثنای برگزاری مرحله پلی آف. یعنی حالا اگر در حق این تیم اجحاف شده، از این سمت دیگه هم اتفاقاتی افتاده که شاید اعتراض سایر تیم‌ها هم به همراه داشته.
جناب معتمدتاشی، اصلا من به اجحافش کار ندارم، من میگم آقا وقتی تو این فوتسال هیچی نیست، برخوردتون رو اگر خوب بکنین، مهربون باشین، جواب تلفن‌ها رو بدین، آقا اشکالی نداره، جبران می‌کنیم، شما داری سرمایه‌گذاری می‌کنید تو فوتسال. این داستان دبیری هم بود، داستان فولاد ماهان هم بود، آقای خوراکی و آقای عدی اونجا نشستن، اینا میتونن تصدیق بکنن که با یه برخورد بعد فولاد ماهان ول کرد رفت، یا یه 5 میلیارد تومان سالانه از سرمایه فوتسال کم شد. الانم این برخوردا ادامه داره همچنان.
بله.
و الان آقای خوراکی، من یه قسمتی از حرفاشون داشتم گوش می‌کردم، آقا فرار 100 بازیکن به خارج از کشور، حالا فرار که من میگم نه که فرار کنن، از بی پولی این فوتساله، بابا دلتون به رحم بیاد. به خاطر 1000 دلار 100 بازیکن امسال ترک کردن ایران رو، به کشورهای شمالی، به چین، به لبنان، به این هر کشوری که شامل ایران 7-8 بازیکن رفته برای 1000 دلار. آخه شأن بازیکن ایرانی 1000 دلاره، ولی چه بکنن؟ اینجا میان یه قرارداد بهشون میبندن 20 میلیون 30 درصد اول میدن 70 درصدشو نمیدن، نه کمیته انضباطی دخالت میکنه نه وضعیت دیگه. ما
الان شما خودتون طلب دارین های شمس از تیم های قبلی؟
والا بله یه خود طلب داریم از دو سه تیم اون اسم نبرم حکم کمیته انضباطی هم دارم استینافش هم رفته ولی نمیدن
درستم
نمیرسه بهشون.
آیا اجازه بدید آقای احدی و آقای خوراکچی هم صحبتاشون رو بشنویم. آقای احدی اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
خب من هم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای شمس و تولدشون هم تبریک میگم، امیدوارم که سال‌های سال فوتسال بتونه از حضور ایشون بهره ببره.
هم تبریک میگیم بفرمایید.
خب در مورد نکاتی که ایشون اشاره کردن، من فکر می‌کنم که اشاره‌شون به فردی بود که در کنار آقای کفاشیان دارن کار می‌کنن، دبیر سازمان لیگ، و کاملا هم صحیح هست. دخالت هایی که میشد توی جریان مسابقات ما میدیدیم که دبیر سازمان لیگ میومد و حکم کمیته انضباطی رو صادر میکرد خودش، قبل از اینکه کمیته انضباطی یک پرونده رو بررسی بکنه ایشون کارت مربی رو میگرفتن و ممنوع میکردن ایشون رو از نشستن روی نیمکت. تیم های مثل گیتی پسند، اهورا، سفیر گفتمان توی لیگ یک متضرر شدن از این اتفاقات. و حالا بحث‌های ساختاری هم هستش توی کمیته فوتسال که الان سال‌های سال بود که کمیته فوتسال با یک رئیس و دو کارمند اداره می‌شد. امسال خب بعد از اینکه آقای کفاشیان استعفا کرد از کمیته فوتسال، آقای پرهیزگار اومد و به تبع آقای کفاشیان با تغییر اساسنامه تونستن که رئیس سازمان لیگ باشن، در حالی که اساسنامه سازمان لیگ دقیقاً اشاره کرده به این نکته که رئیس سازمان لیگ باید رئیس کمیته فوتسال باشه، اما ایشون اومدن اساسنامه رو تغییر دادن که خودشون رئیس سازمان لیگ باشن و از طرفی هم سازمان لیگ رو به عنوان یک شرکت خصوصی ثبتش کردن و اصلا از فدراسیون خارج شده سازمان لیگ. و الان اگه شما با آقای کفاشیان بگید آقای کفاشیان شما استعفا کردید پس توی سازمان لیگ چی کار میکنید، میگن که سازمان لیگ یک شرکت خصوصیه و هیچ دخلی به فدراسیون فوتبال نداره. این نکته
جالبیه. آقای خوراکچی بفهمید این نکته هست.
حسین آقا سلام و عرض ادب خدمت شما و میلادتون هم خواهش می‌کنم. تبریک عرض می‌کنم. شما واقعا خاک خورده این رشته ورزشی هستی. همه ما شاگردای شما هستیم.
محمود خان خاک تو سر این رشته هستی.
دور از جون شما حسین آقا. میدونید که من از اولم که اون موقع تو فتح تهران بودیم با هم دیگه دغدغه فوتسال همون موقع من و شما احساس میکردیم که همیشه هم با هم بحث میکردیم. تو بیانات شما هم بحث فنی بود هم بحث مدیریت بود که من 100% با شما هم عقیده هستم. اگر این اتفاق بیفته ما به بنبست میخوریم و در یک زمان کوتاهی به یه بنبستی میخوریم دیگه تو اون بنبست خارج نمیشیم. الان وقتی که بازیکنهای ما کوچ میکنن تو کشورهای درجه 2-3 آسیا و بازی میکنن، در واقع فن فوتسال ما افت میکنه ولی تیمای درجه 2-3 فوتسال آسیا میان به ما نزدیک میشن. به دلیلی که
بس آسیب شناسیش فقط حول محور فوتسال نیست، یعنی ما در خیلی از رشته‌های ورزشی دیگه امسال دیدیم مثلا بسکتبال، والیبال که چهره‌هایی که میتونستن برن خارج از کشور به قول شما هندبال ترجیح دادن که به خاطر مسائل مالی برن خارج از کشور بازی بکنن. یعنی این خب حق انتخاب ورزشکار دیگه طبیعتا.
ما آقای شمس خود شما خاطر عزیزتون هست تمام تیم‌های دنیا بازیکن‌هاشون از طریق حالا مدیر برنامه‌هاشون پیغام پس‌خوان به ما مربی‌ها می‌دادن که بیان تو لیگ ایران بازی کنن، ولی لیگ ایران به یه شرایطی رسیده که امسال ما فقط دو تا بازیکن نسبتاً درجه 2-3 برزیلی داشتیم، ولی یه زمان بود ما بهترین عقبگیر دنیا تو ایران داشت بازی می‌کرد آقای سیسو. یعنی تو تیم ماهان اصفهان شاید 3-4 تا بازیکن برزیلی داشته. من تو تیم گسترش فولاد تبریز در سال 90 3 تا بازیکن برزیلی داشتم، ولی الان می‌بینیم که اول که از نظر